لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه نازعات.
بسم الله الرحمن الرحیم و والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا
سوره مبارکه نازعات 79 سوره قرآن کریم است که پس از سوره نبع و قبل از سوره عبس آمده است. سوره مبارکه نازعات از نظر ترتیب نزول 81 سوره قرآن کریم است که پس از سوره نبع و قبل از سوره انفطار در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و به همین دلیل نیز در شمار سوره های مکی محسوب می شود. به نظر برخی از مفسران نزول این سوره مبارکه پس از سال دهم بعثت بوده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سوره مبارکه نازعات 46 آیه، 197 کلمه و 753 حرف دارد. سوره نازعات در قسمت ابتدایی جزء 30 قرآن کریم قرار دارد و از نظر حجم جزء سوره های مفصلات و از گروه طوال به شمار می آید. از آنجا که سوره مبارکه نازعات با سوگند آغاز شده، 13 سوره از گروه سوره های اقسام یعنی سوگنددار محسوب می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا نشطا والسابقات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بحث ما در مورد سوره مبارکه نازعات است. محور این سوره مسئله معاد، رستاخیز و تحقق آن است. ولیکن محورهای فرعی در این سوره دنبال شده که نکات اجتماعی و تربیتی رو در بر داره. از جمله به داستان حضرت موسی علیه السلام اشاره شده و مأموریتی که ایشون در مقابل فرعون پیدا کرد که در این آیات به نکات بسیار جالبی از این مسئله اشاره شده که درس‌های آموزنده تربیتی و اجتماعی برای ما داره. اولاً به حضرت موسی علیه السلام در آیه 17 این سوره می‌فرماد اذهب الی فرعون انه طغى، برو به طرف فرعون با او صحبت کن، او را هدایت کن که او طغیان کرده، سرکشی کرده. جالب اینه که در آیات بعدی یعنی آیه 27 این سوره یکی از مظاهر طغیان و سرکشی فرعون را بیان میکنه که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم. نعوذ بالله، انسان تا چه حد میتونه سرکش بشه که خودش را پروردگار بزرگ جهانیان بخواند؟ ولذا به حضرت موسی علیه السلام دستور داده میشه که در مقابل فرعون بیسته، او را دعوت بکنه و از سرکشی باز داره. دومین نکته‌ای که توی این بخش از آیات ها اینه که حضرت موسی علیه السلام با نرمی با فرعون سخن میگه و بهش میگه چه حلک الا ان تذکا، آیا میخوای که من تو را رشدت بدم، پاکت بکنم؟ نکته بسیار جالبی هست. حتی پیامبران و رهبران الهی در مقابل فرعون هم که قرار میگیرن او را دعوت به پاکی و رشد میکنن. در حقیقت دو درس آموزنده این بخش از آیات برای زندگی اجتماعی ما در بر داره، یکی این که با سرکشان مبارزه کنی و دوم این که بنا و هدف اساسی شما رشد و پاکی افراد باشه و این هدف را دنبال بکنی.
نازعات معروف‌ترین نام این سوره مبارکه است. نازعات از نزع به معنای کشیدن و بیرون آوردن و کندن است. در این سوره مبارکه مقصود از نازعات همان مأموران الهی‌اند که ارواح گناهکاران را با زجر و فشار از اجساد یا قبورشان بیرون می‌کشند. این کلمه تنها همین یک بار در قرآن کریم ذکر شده است. ساحره نام دیگری است که برای سوره مبارکه نازعات ذکر شده است. کلمه ساحره به معنای زمین محشر در آیه 14 از این سوره مبارکه آمده است.
قالوا تلک اذا کرت خاسرا فإنما هی زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
يا نور يا قدوس،
يا نور يا قدوس،
يا نور يا
قدوس، يا نور يا قدوس.
سوگند به پنج موضوع مهم در آغاز سوره مبارکه نازعات یکی از ویژگی‌های این سوره است. در این سوره مبارکه از فرشتگان جانگیرنده کافران به نازعات و از فرشتگان جانگیرنده مؤمنان به ناشتات تعبیر شده است، چرا که جان کافران به سختی گرفته می‌شود در حالی که مؤمنان به سرعت و راحتی جان می‌دهند. بیان داستان حضرت موسی علیه السلام و وحی الهی در سرزمین مقدس توبا و نیز اشاره به جریان سحر ساحران، اشاره به مقایسه ای زیبا میان خلقت انسان و آسمان ها و زمین به منظور تبیین قدرت خداوند در آفرینش و حیات مجدد انسان، سخن از نظام خلقت و آفرینش پروردگار در جای جای این سوره مبارکه با مسائلی در رابطه با آخرت و روز رستاخیز عجین و توأم شده است.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَاءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
برخی از موضوعات سوره مبارکه نازعات عبارتند از سوگند به فرشتگان جانگیرنده مشرکان و نیز مؤمنان، سوگند به فرشتگان حبود کننده و سوگند به سبقت گیرندگان و نیز سوگند به تدبیر کنندگان امور، بیان برخی از حوادث وقوع رستاخیز، اشاره به هول و هراس و اضطراب مردمان در هنگام وقوع قیامت، اشاره به شک و تردید برخی از مردمان در خصوص زنده شدن مجدد آدمی در روز قیامت، بیان داستان حضرت موسی علیه السلام در وادی مقدس طبا و وحی الهی بر آن حضرت، اشاره به فرمان الهی برای موسی علیه السلام در خصوص دعوت فرعون و نهی او از تکبر و طغیانگری، ذکر برخی از معجزات موسی علیه السلام در رویارویی با فرعون و ماجرای سحر ساحران که به مقابله با موسی برآمدند، اشاره به طغیانگری و گردن کشی فرعون در مقابل دعوت حضرت موسی، دعوت به تدبر آدمیان در خلقت انسان و آسمانها و زمین و اینکه خلقت انسانها با عظمت بسیارش در مقابل خلقت آسمانها و زمین بسیار برای خداوند آسان تر خواهد بود. مقایسه ای زیبا میان انسانها و تبیین این حقیقت که انسان میتواند با سعی و تلاش خود آخرت و در نتیجه بهشت را برگزیند و هر کس که زندگی دنیا را برگزیند قطعاً به دوزخ راه خواهد یافت، و بالاخره اشاره به این حقیقت که آگاهی از زمان وقوع قیامت تنها در محدوده علم بی پایان الهی است.
یکی از محورهای دیگر سوره مبارک نازعات که درسهای تربیتی و اجتماعی برای ما داره اینه که در این سوره دو خط اساسی رو در زندگی بشر به تصویر میکشه. یکی خط کسانی که زندگی دنیا را برمیگزینن و به سرکشی میپردازن و در نهایت فرجام عذاب‌آلودی دارن. در آیات 37 تا 39 این سوره می فرماید فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا، یعنی کسانی که سرکشی می کنند و زندگی دنیا را مقدم می دارند، نه اینکه از زندگی دنیا استفاده می کنند، این اشکالی نداره، بلکه زندگی دنیا را بر موارد دیگر و سعادت اخروی خودشون مقدم می‌دارند، آن را برمی‌گزینند. در حقیقت کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت مقدم می‌دارند و آن را برمی‌گزینند، اینها راهی دوزخ میشن. یعنی در این آیه دو عامل دوزخی شدن افراد را بیان می‌کنه: یک، سرکشی، دو، مقدم داشتن دنیا بر آخرت. البته این نکته رو تذکر بدم که استفاده از دنیا مانعی نداره، جمع دنیا و آخرت هم اشکالی نداره، انسان هم دنیا رو استفاده بکنه هم آخرت را، ولی مقدم داشتن دنیا بر آخرت این صحیح نیست. خط دومی که در این آیات تصویر شده در آیه 40 و 41 این سوره می فرماید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یعنی کسانی که از پروردگارشون بترسند، از مقام پروردگارشون بترسند و با هوای نفس خودشون مبارزه بکنن، راهی بهشت میشن، فرجام سعادت مندی خواهند داشت. در حقیقت در این آیات نیز دو عامل بهشتی شدن انسان بیان شده، یکی این که انسان از مقام خدا بترسه، دوم این که با هواهای نفسانی خودش مبارزه بکنه. اینجا یک نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم و اون که در این آیه نمی فرماد از خدا بترسیم. خدا چیز دوست داشتنی است، ترسناک نی، محبوب انسان هاست، محبوب مؤمنان است. می فرماد از مقام خدا بترسیم، یعنی خدا که یکی از مقامهای او داوری روز رستاخیزه، انسانهایی که گناهکارن از مقام خدا میترسن، همونطوری که انسانهای خلافکار از مقام قاضی میترسن نه از شخص قاضی. بنابراین این دو خط در زندگی انسان هست، خط انسانهای سرکش و کسانی که دنیا را برمیگزینن بر آخرت و مقدم میدارن که خط دوزخیان است، و خط انسانهایی که خدا ترس هستند و با هواهای نفسانی مبارزه می کنند که این خط بهشتیان است. تا شما کدام این را برگزینید؟
و اما من خواب مقام ربی و نزم
فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه نازعات از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هر کس سوره نازعات را بخواند، توقف و حساب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندن یک نماز روزانه بوده، پس از آن در بهشت وارد می شود. و در روایت دیگری در فضیلت تلاوت همراه با تدبر و تفکر سوره مبارکه نازعات از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره نازعات را بخواند از دنیا سیراب می رود و خداوند او را سیراب محشور ساخته و سیراب از رحمت بی پایان الهی وارد بهشت خواهد ساخت.
الله الحمد لله.